أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امشب ما قدری دیرتر آغاز کردیم. من بخش اول مسائل شرعی رو که در بحث عبادات بود ازش صرف نظر میکنم، اما در بخش دوم که در باره معصیت غیبت مطالبی رو به عرض میرساندیم، اون بخش رو فقط بهش اکتفا میکنم. غیبت تعریف شد به ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی در غیاب او. منظور از واژه ذکر و عیب و مخفی گذشت. تکرار نمی کنیم. امشب منظور از مؤمن رو اینجا مقداری بحث می کنیم. مؤمن هر جا در رساله ها ببینید، چه در بحث غیبت چه در مباحث دیگر، منظور شیعه اثناعشری است. ایمان یعنی اعتقاد به این، به خدا، معاد، همه پیامبران و پیغمبر خاتم، به اضافه اعتقاد به خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام و امامت اون حضرت تا امامت امام دوازدهم حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. منظور از ایمان اینه. مثلا در باب نماز جماعت میگن باید شما به امام مؤمن اقتدا کنید. مؤمن در اینجا یعنی شیعه اثناعشری. در یه فرضهایی است که تقیه اونجاها مطرح میشه، به امام غیر مؤمن هم میشود اقتدا کرد. اون فرضها کجاست فعلا ما واردش نمیشیم. در شرایطی که تقیه نیست، اقتدا به امامی که اعتقاد به تشیع نداره باطله، نماز باطله از بیخ و بن. به ما آب بدید. یا مثلا از شرایط قاضی، از شرایط شاهد، در مورد زکات گفتن به مؤمن بدید. قاضی باید مؤمن باشه، شاهد باید مؤمن باشه. ایمان در تمام این موارد به معنی اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین و فرزندان اون حضرت تا امام عصر علیه السلام. کسی که این شهادتین میگوید مسلمان است. مسلمان مالش محترمه، جانش هم محترمه، و حتی اگر جان او در معرض خطر قرار گرفت، ما باید در فرضی که احتمال برود که دفاعمون مؤثر باشه از او، ما باید اقدام بکنیم. حفظ جان مسلمان واجبه. اما در بحث غیبت که مسئله ارض و آبروست، آبروی مسلمان محترم نیست. این معنیش نیست که ما میشه فحش رکیک بدیم. نه، واجب نیست احترام او رو داشته باشیم. اما حالا چگونه باید با او برخورد کنیم بحث دیگری است. در مورد مؤمن باید احترام مؤمن رو داشت، چه در حضورش چه در غیاب او. فرق نمی کنه. صلوات محبت کن. باید مؤمن رو ما از جهت ارض و آبرو یه امتیازی براش قائل بشیم نسبت به بقیه مسلمانان. البته ما با غیر شیعه موظفیم به خوشرفتاری. ما باید نسبت به اونها رفتارمون رفتار خشونت‌آمیز نباشه. گرچه در اعتقاد بین ما و اونها فاصله زیادی است. بین ما و اونها فاصله زیادی است و اگر خیلی دقت بکنیم در مسئله توحید هم حتی ما با هم اختلاف خیلی زیادی داریم. خدایی که سنی ها قبول دارن با خدایی که شیعه قبول داره خیلی فرق میکنه. خدای وهابی ها با خدای شیعه خیلی فرق میکنه. اصولا خدایی که ائمه معرفی کردن با خدای دیگران تفاوت زیادیه. ولی بنا نبودی که بر این امور سختگیری بشه، وگرنه توحید اونا عین شرکه، با اینکه اونا ما رو مشرک میدونند، ولی اگر بحثش بشه به شرک های مختلفی اونا مبتلا، همون چیزی که ما نسبت میدن درست بله به عکس به خودشون وارده، مثل این دوزایی که میخوان بگیرنشون تو کوچه داد میزنن دوز که از خودشون دفع تهمت بشه، اونا نسبت به ما شیعه اینجوری هن، خودشون داد میزنن مشرک مشرک تا پرش خودشون نگیره، در حالی که خودشون تو خود شرک قرار دارن. بحثش اینجا الان نمیخوام بکنم، اما بنا نبوده که ائمه ما نسبت به این امور خیلی بخوان دقت بکنن و خدا تسهیل قائل شده برای اهل ایمان. یه صلوات محبت کنیم. ما باید خوشرفتاری کنیم. روایات زیادی داریم که شما مجاز به تندی و بدخلقی با اونها نیستید، به دیدن بیمارانشون برید، تشییع جنازهشون بکنید، امانت دار باشید نسبت به اونها، بهشون احترام کنید. این توصیه مؤکد ائمه ما علیهم السلام. اما در بحث غیبت اگر عیب مخفی از اونها میدونید بگویید حرام مرتکب نشدید. غیبت برای مؤمنین حرام شده، یعنی اگر از شیعه اثناعشری شما عیب مخفی سراغ داری، اون عیب مخفی رو مجاز نیستید بگید. پس این مسئله این چنین نیست که ما بگیم خب گفتن که عرض مؤمن فقط احترام داره، پس دیگه دهنمونو باز کنیم بعد فحشای رکیک بدیم، این جایز نیست. من اینجا تو پرانتز یه چیزی رو بگم، بعضی از حرفا مناسبتش باید پیش بیاد تا بگیم. یکی از معرفا اینه، کلمه فحش در فارسی با عربی تفاوتی داره. با اینکه این کلمه از عرب به زبان فارسی اومده، اما مثل بسیاری از الفاظ دیگری که وقتی وارد زبان فارسی شده یه تغییری در معنا پیدا کرده، این کلمه هم همینطوره. فحش در زبان فارسی اون ناسزاگویی رو میگن که مستلزم اهانت به کسی باشه، درسته؟ مستلزم یعنی بخوان کسی رو حد کش بکنن، بخوان بهش بی احترام میکنن، وقت میگن داره فحاشی میکنه. اما اگر درش حد که کسی نباشه بهش فحش تو فارسی نمیگن. اما اونی که در فقه گفتن حرامه و تو روایاتم هست که وارد بهشت نمی شود، لایت خلل جنه کل فحاشن بذی، آدمی که اهل فحش دادن وارد بهشت نمیشه، فحشی که در روایات اومده تو فقه هم بحث میشه منحصر به این نیست، بلکه فحش در لغت به کلامی گفته میشه که تصریح به او قبیح شمرده میشه. بعضی از اعضای بدن هست اشاره به او بد شمرده نمیشه، ولی تصریح به نام او در نزد مردم قبیحه. این الفاظ رو ولو نمیخواد به کسی اهانت بکنه، اگر این الفاظ رو بهش تصریح بکنه این شخص فحش داده. البته اگر این فحش رو، این کلام رو داره به کسی خطاب میکنه که میخواد بهش اهانت هم بکنه، تو یک حرکت دو تا گناه با هم مرتکب میشه، هم فحش من القول رو داره هم اهانت به مؤمن کرده. اگر این فحش رو به غیر مؤمن بده، اهانت به او چون حرام نیست، این گناه دوم مطرح نیست، ولی گناه اول مطرح هست. لذا نمیشه فحش به این معنا حتی نسبت به اعداء دین داد. کسی نمیتونه یزید رو به این بیان بهش اهانت کنه. توجه کردی؟ چون خود تلفظ به این الفاظ جایز نیست. خود این الفاظ اهانت به یزید جایز که هیچی، مستحب و بلکه توی یه جایی واجب هم هست. اما راه اهانت فقط استفاده از این الفاظ رکیک نیست. استفاده از الفاظ رکیک در مقام اهانت حتی به کسی که احترام هم ندارد شرعاً جایز نیست. پس این که گاهی میگن آقا فحش نده، معنیش این نیست که اهانت نکن به یزید یا به خلیفه اول دوم. اهانت به اونا جایزه، درست؟ اما فحش جایز نیست. فحش به معنی این که استفاده از کلمات رکیک، اون الفاظی که رکیکه نباید استفاده کرد، این رو داشته باشید. نسبت به غیر مؤمن ما اهانت نباید بکنیم، ببخشید فحش نباید به کار ببریم. فحش، چون فحش خدا دوست نداره، زبان رو دوست داره ما مؤدبانه سخن بگیم، مؤدبانه، این رو خدا دوست داره. ولی اهانت به اعداء دین، اون یه مسئله ایست که جایزه، به طرق دیگری می شود این کار رو شخص انجام بده. برگردم به بحث غیبت. مؤمن غیبتش حرامه، کسی که شیعه اثنا عشریه. غیر شیعه اثنا عشری اگر عیب مخفی ازش کسی سراغ داشت میتونه بیان کنه و هیچ مشکلی نداره. از مؤمن هم اگر عیب مخفی سراغ داشت کسی، در یه جاهای جایزه که انشالله استثناءاتشو بعد به عرض خواهم رسون. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امام مجتبی علیه السلام 4 پسر داشتند. من امشب بحثم عزاداری نیست، یه سوال دیگه ای رو میخوام طرح کنم. سوال مهمیه، ولی امیدوارم که خدای متعال توفیق بده و امام زمان علیه السلام عنایتی بکنند من بتونم این بحث رو آنگونه که خود اون بزرگوار میپسندند بتونم بحث رو جمع جور کنم. امام مجتبی 4 پسر داشتن که همشون اومدن کربلا. 3 از این پسرها شهید شدن، یکی از اینها هم مجروح شد، به قدری جراحتش عمیق بود که لشکریان عمر سعد لعنت الله علیه و علیهم اینا فکر کردن که اینم شهید شده، رهاش کردن. ولی او بعد حالش خوب شد و از مهلکه نجات پیدا کرد، زنده هم موند. سادات حسنی همه از نسل او هم. اینایی که سادات سید حسنی هستن همه به او برمیگردن. اسم این پسر هم امام مجتبی علیه السلام اسم خودش گذاشته روش، حسن ابن حسنه، که معروف به حسن مسناست، یعنی حسن 2 حسن داره. این حسن یه پسر دیگه هم داشت که حسن ابن حسن میشد، حسن مثلث میگفتن به او. سادات حسنی از نسل او. 2 پسر از امام مجتبی شما شنیدید، اسم پسر سوم رو نشنیدید. نام عبدالله ابن الحسن که دیشب متوسل به او بودیم و متذکر ایشون شدیم، روشنیدید نام جناب قاسم ابن الحسن علیه السلام هم شنیدید. یک پسر دیگری از امام مجتبی علیه السلام در کربلا بوده که اسمش ذکر نشده ولی کنیش آمده، کنیه او ابوبکر ابن الحسن. یه پسر دیگه هم از امیرالمؤمنین در کربلا بوده که عموی اینا میشه، او هم کنیش ابوبکر. یه پسر دیگری که کربلا نبوده از امیرالمؤمنین و در واقعی کربلا شهید نشده ولی پسری داشته امیرالمؤمنین به نام عمر، که عمر ابن علی که الان هم در عراق یه بقعه و بارگاهی داره اگر اشتباه نکنم حدود شهر بابل اونجا هست. این که یه پسر دیگه هم امیرالمؤمنین داره به نام عثمان که او کربلا بوده و شهید شده، عثمان کربلا بوده و شهید شد. این که عمر، عثمان و ابوبکر جزو بچه‌های امیرالمؤمنین بودند و یکی از بچه‌های امام مجتبی اسمش ابوبکر بوده، منشأ شده تا یه عده‌ای این نامها رو دلیلی بگیرند بر این که بین امیرالمؤمنین و خلفای قبل از ایشون یه رابطه صمیمانه بوده، اینقدر حضرت به اونا علاقه داشته که بچه‌هاش هم به نام اونها نامیده و این رو خیلی زیاد منتشر میکنند. ما امشب میخوایم این رو یه بررسی بکنیم. خوب گوش بدید لطفا، ای کسی سوال رو فهمیده باید تا آخر عرض من همچین شیشتون گوش بده. اما در مورد اون شخصی که به عثمان، نام او عثمانه، عثمان اسم مشترک بین خلیفه سوم و افراد دیگه است. یه عثمان دیگه‌ای در اصحاب رسول خدا بوده که اون خیلی مرد بزرگواری بود، بسیارم اهل عبادت بود، عثمان ابن مزعون بود. مزعون رو با عین و تازا می نویسن. خیلی اهل عبادت بود که من می ترسم مثلا بعضی از عبادتاشو سر منبر بگم، هیچ وقتم نگفتم ولی تو کتابا هست. و امیرالمؤمنین به او خیلی علاقمند بودند. این که حضرت نام یکی از بچه‌هاشو گذاشته عثمان هرگز دلیلی برای این نیست که علاقه حضرت رو به خلیفه سوم اثبات بکنه، بلکه با توجه به روابط صمیمانه‌ای که امیرالمؤمنین با عثمان ابن مزعون داشته، این رو بیشتر برای اون جهت باید گرفت نه برای عثمان ابن عفان که خلیفه سوم میشه. این نسبت به این مورد. اما در مورد عمر ابن علی، از نظر تاریخی ثابته که امیرالمؤمنین یه پسری به نام عمر داشته، اما خوب دقت کنید این پسر در زمانی به دنیا اومد که زمان خلافت خلیفه دوم بود. در تواریخی که اهل سنت هم دارند، مال شیعه هم فقط نیست، در تواریخ اهل سنت هست، وقتی خبر فرزنددار شدن امیرالمؤمنین و اینکه خدای پسری به علی ابن ابی طالب تازه داده رسید به خلیفه دوم، پیغام داد که اسمی برای این پسر انتخاب نکنن تا من شب بیام به دیدنش. و شب اومد. در انساب الاشراف بلازوری این مطلب هست، از کتابهای خیلی مهم اهل سنت و در این کتاب نسبها، نسب افرادی که به تعبیر خودش اشرافن، جزو آدمای خیلی نامدارن دست کم، نسب اونها رو ذکر میکنه. انصاب الاشراف، این صاحب انصاب الاشراف در غیبت الصغرا سال 279 فوت کرده، این خیلی کتاب قدیمیه، مال اخیر نیست. در انصاب الاشراف بلازوری هست که نام این، وقتی شب آمد خلیفه دوم سماه به اسم نفسه، این پسر رو به اسم خودش نامید و روش او این چنین بود که اگر یه چیزی رو پایه‌گذاری می‌کرد، کسی جرأت مخالفت باهاش رو نداشت. حتی بعد از مرگ او با چیزایی که او تأسیس کرده بود هیچ کس نتونست مقابله کنه. حتی امیرالمومنین در زمان خلافت و حکومت ظاهریش توان مقابله با او رو نداشت. یه خطبه ای داره امیرالمومنین، من آدرسش رو میدم به شما، جلد هشتم کتاب کافیه، آخرین جلد کافی، البته کافیه ترجمه دار منظورم نیست، کافیه های غیر مترجم و چاپ اسلامیه، دارالکتب الاسلامیه، نه این چاپ 15 جلدی که اخیراً شده، چاپ هشتم، یعنی آخرین جلد چاپ اول حروفی. در اونجا یه خطبه ای داره امیرالمومنین، اواخر عمرش هم این خطبه رو ایراد کرده، گلایه هایی است که حضرت از اصحاب خودش میکنه. در اون خطبه 36 یا 37 مورد، تردید الان از منه، به نظرم 37 مورده، از مواردی که حضرت قصد کرد که در این موارد بدعت خلفای قبل از خودش رو تغییر بده و با مقاومت همین لشکریان و اصحاب خودش مواجه شد، حضرت بهش تصریح میکنه. 36 یا 37 مورد تصریح میکنه حضرت بهش. مثلا حضرت نتونست الصلات خیر من النوم رو، که یه جمله خیلی بیمزه و خیلی به وصله ناهمگونی توی اذان صبح، از اذان صبح برداره. جای مقام ابراهیم، اینجایی که الان هست، در زمان جاهلیت هم همینجا بوده. وقتی مکه فتح شد، پیغمبر خدا فرمود جای مقام ابراهیم اینجا نیست، ورداشت برد جای دیگه کنار کعبه گذاشت. زمان خلافت اولی هم این بود اونجا. دومی که اومد پرسید که کی دقیقا یادشه که قبلا این مقام ابراهیم کجا بوده، یکی گفت اینجا، برداشتن رو بودن گذاشتن همینجا که الان هست، و امیر المومنین خواست تغییر بده نتونست. مردم در عهد دومی مشغول نماز، نمازهای مستحب شبهای مارمزون شدن. نوافلی داره مارمزون، 1000 رکعت نافله داره. در بین شیعیان هم معمولا همتی بر خوندنش نیست، میخوندن اصحاب اون وقت. یه شب اومد تو مسجد، دید که مردم دارن گفتن چیکار میگن، گفتن نافله مارمزون بخونیم. گفت خب بهتر نیست جمعشیم با هم دیگه نماز جماعت بخونیم؟ پیشنهاد کردن و ایشون پیشنهاد که فرمودن مردم هم اجرا کردن. فردا شب اومد خودش که نگاه کرد ذوق زده شد خودش، گفت بدعتون و نعمت البدعه، چیز جدیدیه اما بدم نبوده، خوب شد. همچین یه نوشابه‌ای هم از خودش وا کرد، بقول بعضی ها و خودشو تحویل گرفت. الان اهل سنت خیلی به این نماز بهش میگن نماز تراویح، خیلی به این نماز تراویح جماعت اهمیت میدن، یه اهمیتی که خیلی زیاده. امیرالمومنین علیه السلام وقتی به خلافت رسید، امام مجتبی علیه السلام رو فرستاد. خودش میگه تو همین خطبه است، خودش میگه من فرستادم مردم پسرم رو که بره به مردم بگه این بدعته، نماز جماعت فقط در نمازهای واجب مشروعه، تو نمازهای مستحب این نوافل مشروع نیست، تو اینا مشروع نیست، تو یه نماز جماعت، تو یه نماز مستحب میشه جماعت. خب اون صلات استسقا، نماز برای طلب باران، البته این مطلب تو این روایت نیست، ولی حضرت فرمود فرستادم پسرم رو، امام حسن رو فرستادم که بره به مردم بگه این نماز به این صورت مشروع نیست. فریاد مردم بلند شد، وا سنت امراه، ای داد سنت خلیفه دوم داره از دست میره، چیزی که او باب میکرد دیگه قابل تغییر نبود، شخصیت او به گونه بود، به خصوص در زمان حیات او خشونت‌های فوق العاده‌ای که او داشت، این خشونت‌ها خیلی مردم رو واقعا می‌ترسون. بعضی از مورخین گفتن ان درت عمر کانت احیب من سیف الحجاج، دره یعنی شلاق، تازیانه، تازیانه‌ای که دست او بود ترسناک‌تر از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی بود، مردم بیشتر میترسن. یه بار فرستاد یه زنی بیاد پیشش، این زن حامله بود، همین که خبرش به اون زن بیچاره رسید که عمر او رو خواسته، درجا سخت کرد از ترس. اینجوری بود، اینجوری بود. راجب به ترسی که مردم از او داشتن و فضایی که او ایجاد کرده بود خیلی چیزها تو تاریخ نوشته. حالا ایشون صلاح دیده بود که یکی از بچه های امیرالمومنین به نام خودش بنامد، اینجوری مصلحت دیده بودند این آقا امیرالمومنین چیزهای دیگر رو نتونست تغییر بده، اینم نتونست. پس اینجور نبوده که این پسر رو امیرالمومنین خودش به نام او بنامد، بلکه خود خلیفه دوم اومد و این بچه رو به نام خودش نامید. چیزی که هم او گذاشت دیگه قابل تغییر نبود. اما اون بچه هایی که کنیشون ابوبکر، اولا ابو بکر اسم نیست، کنیه است. خود خلیفه اولم اسمش عبداللهه، البته اسم اصلیش عبداللاته، لات بوتی بود، این باباش او رو، باباش هم اسمش عثمانه، ابو قحافه کنیه است. ما میگیم ابو بکر ابن ابو قحافه، این در حقیقت عبداللات ابن عثمانه. بعد از این که مسلمان شد یا اظهار اسلام کرد به تعبیر درستر، اسمش از عبدالله تبدیل شد به عبدالله، اسمش عبدالله ابن عثمانه. ابو بکر اسم نیست، کنیه است. اون نامهایی که اولش اب یا ام داره بهش میگن کنیه، مثل ابوالحسن، ابو عبدالله، نمیدونم ابوالفضل، اینا کنیه است. ابو بکر هم یکی از اوناست و مستحب هم هست که وقتی خدا فرزندی رو به کسی میده هم براش اسم بگذاره، هم لقب بگذاره، هم کنیه. این از مستحبات خیلی ساده است که کلن در اون بین ما هم متروکه، یعنی هیچ کدوم از شما نه لقب دارید نه کنیه، درسته، اصلا باباتون از این چیزا مستحبات بیخبرن تا بخوان اجرا کنن، ولی اون وقتا این چنین بوده. گاهی هم نه اسم رو میذاشتن لقبم میذاشتن، گاهی کنیه ها رو دیگران میذاشتن، اصلا گهگاه مناسبت های پیش میومد بعدها کنیه میدادن به شخص، کما اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام بعدها پیغمبر خدا برای او کنیه ابو تراب گذاشت، لا باباش نذاشته او برای او، حضرت ابو طالب این کار نکرده بود، بعدها پیغمبر خدا به او کنیه ابو تراب داد. گاهی کنیه ها رو دیگران می دادن و خلاصه مشخص نیست که کنیه ها چجوری در اومده. در مورد ابوبکر ابن علی اسمش عبدالله بوده، بر حسب نقل خطیب خوارزمی اسم این پسر که در کربلا شهید شده از فرزندان امیرالمؤمنین، این پسر اسمش عبدالله بوده، به احتمال قوی به دلیل اینکه خود خلیفه اولم اسمش عبدالله بود و کنیش ابوبکر بود، این کنیه را همین جوری به او بعداً داده بود جامعه و به این کنیه مشهور شده بود. هیچ جا نقل نشده که امیرالمؤمنین خودش این لقب رو برای این پسر گذاشته باشه. و همینجور پسر امام مجتبی علیه السلام که کنیش ابوبکره، او هم اولا در هیچ مقتلی اسم اصلیش ذکر نشده که چیه، و باز هم معین نشده که این کنیه رو پدرش براش داده، این هم ذکر نشده. پس عثمان اسمیست که مشابهت داره با اسم عثمان ابن مظعون. عمر هم برای یکی از فرزندان امیرالمؤمنین خود حضرت نگذاشت، خود خلیفه دوم گذاشت. و در مورد ابوبکر هم ثابت نیست که این کنیه رو امیرالمؤمنین گذاشته باشن، بلکه شواهد تاریخی برعکسش رو نشون میده. من یه روایت رو میخونم که سنیا نقل کردند برای این که نشون بدیم چقدر رابطه امیرالمؤمنین با خلفا خوب بوده. همین یه روایت کافیه، بیشتر از اینا میشه خوند. این روایت در صحیح مسلم نقل شده. در صحیح مسلم این روایت هست که یه روزی در زمان خلافت دومی بود، در یه جمعی که امیرالمؤمنین بود، ابن عباس بود، سعد وقاص بود، عرض به حضورتون که عبدالرحمن ابن عوف بود، بعضی دیگه هم بودن که الان یادم نیست، خطاب کرد دومی به ابن عباس، گفت پیغمبر خدا که رفت ابوبکر شد خلیفه، بعد از او من شدم خلیفه، اما تو، خطابش به ابن عباس، تو و علی از همون اول رأیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا. این چهارتا رو از خود شما گفت. نظر شما دوتا راجع به من اینه که من دروغگوم، گناهکارم، اهل مکر و حیله هستم و خائنم هست. ابن عباس هم نگفت خواهش میکنم، نه، گزارش اشتباه رسته به شما، سکوت کرد. خود ابن عباس هم هیچی نگفت. اونایی که میخوان از یه نامگذاری این چنینی که سلسله سندش واسه شما گفتیم که چجوریه، اینقدر بدوشن که بگن چقدر رابطه صمیمانه بوده که حضرت میخواسته این نام در خاندانش هم نمیره، خود صاحبش میگه شما نظرتون راجع من اینه که من دروغگو، گناهکار، اهل مکر و اهل خیانت. مطلب توی کتاب دست چندم اهل سنت هم نیست، تو صحیح مسلم. یه سفری این روایتم بخونم، حالا گرچه خود دیرم شده ولی اینم بخونم. یه سفری رفت دومی به شام که قضایایی داره این سفر. تو این سفر ابن عباس بود باهاش، گله کرد به ابن عباس. این مطلب تو صحیح بخاریه اگر اشتباه نکنم، تو صحیح بخاریه. به ابن عباس گفتش که من به علی گفتم همراه من بیا، ولی نیومد. خیلی نسبت به من غضبناکه، خیلی غضبناکه. فکر میکنه علت غضبش چیه؟ از اول با من چپ بود علی، علتش چیه؟ این روایت در صحیح بخاری، اونم در صحیح مسلم. پس این روابط صمیمانه داستانش اینیست که خدمت شما عرض کردید. خب بحث من امشب تمام. اگر کسی در این زمینه سوالی و ابهامی براش باقی مونده، حتما حتما مراجعه کنه و توضیحاتی بخواد، گفتگویی بکنیم تا این شبهه مرتفع بشه. خب شب، شب یتیم دیگر امام مجتبی قاسم ابن الحسن، اگه به کسی خبر مردنشو بدن خودشو میبازه نیست. شب عاشورا امام حسین وقتی به اصحاب فرمود فردا همه شما شهید میشید، قاسم چون سنش کمه شک کرد که او هم طرف خطاب عمو بوده یا نبوده. سوال کرد از اون گوشه، عمو جان و انا فی من یقتل، منم کشته میشم. یه سوال جواب اینجاست که تو تاریخ ماندگار شده. پرسید کیف الموت عندک، احساست راجب مرگ چیه؟ عرض داشت احلام من العسل، احلام من العسل. 13 سالش. بعد فرمود که آره قاسمم، من همین مقدار بهت بگم که هیچ مردی دیگه زنده نمیمونه از من. این بچه با غیرت حرفه. پرسید یعنی آقا جان میریدن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود نه، تو وقتی من زندم به خیمه ها تعرضی نمی کنن، اما حتی شیرخوار من هم شهید میشه و تو قاسمم زمانی شهید میشه، تو شهید میشه قبل از شهادت، یه سختی خیلی زیادی خواهی دید. اما این بچه نپرسید که اون سختی چی هست. فردا از خیمه ها که اومد بیرون فقط یه شمشیر حمایل کرده، هیچ زرهی به اندامش مناسب نیست، هیچ کلاه خودی مناسب سر او نیست، سپرم نداره، فقط با یه شمشیر. همین که آمد بیرون، آقا سید الشهدا تا این برادرزاده رو دید آغوش باز کرد، این عمو و برادر زاده فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر گریه کردند تا هر دو از حال رفتند. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، از عمو اجازه میدان خواست. آقا سید الشهدا به فرزند خودش علی اکبر تا اجازه خواست گفت علی جان برو میدان، اما به قاسم اجازه رفتن میدان نداد. دیدن قاسم شروع کرد به بوسیدن دست و پای عمو، اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه داد. او حرکت کرد به سمت میدان، اونقدر عجله کرده بود که بند کفش خودش رو هم نبسته بود. رفت به سمت میدان، تو مقاتل داره آقا امام حسین جلوی خیمه ها مانند کسی که خیلی نگرانه هی قدم میزد. ناگهان از میان میدان صدا بلند شد: یا عمه علیک من السلام، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو به سرعت به میدان رساند، اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته، کسی نمیبینه که چه حادثه ای داره اتفاق میفته. زمانی که غبار فرو نشست دیدن آقا خیره خیره ایستاده داره جان کندن قاسم رو میبینه. قاسم پاشنه های پای خودش رو روی زمین میکشید. آقا امام حسین خطاب میکرد به او، میفرمود: عمو جان عزب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، به خدا قسم بر من سخت منو صدا بزنی جواب تو ندم، یا اون زمانی که جواب بدم دیگه به حال تو فایده.